مقابله یا به اصطلاح امکان معیشت جایگزین نداشته باشد مجبور به مهاجرت
اتفاق.
و شما همین بحث هایی که در حاشیه نشینی شهرها مشاهده می کنید
که به عنوان یک معضل اجتماعی ازش یاد می کنیم، بخشیش ناشی از مهاجرته، کشاورزانی است که به دلیل کم آبی و خشکسالی مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهر.
در دوره های تاریخی ما در منطقه زابل که جنوب شرق ایران هست، خشکسالی هایی که اتفاق افتاده بود باعث مهاجرت دست جمعی افراد شد
به منطقه گلستان
که الان از زابلی های اونجا یاد میکنه، که نتیجهش همین بحث خشکسالی بوده. دیگه از تبعاتی که ما میتونیم اشاره بکنیم، بحث مثلا اگر ما نیروگاه‌های هیدروالکتریک داریم که از آب رودخانه برای تأمین برق پاک داریم استفاده میکنیم، اگر کاهشی در دبی رودخانه اتفاق بیفته باعث خواهد شد که نیروگاه ها نتوانند کار کنند و این اتفاق افتاده. مثلا اگر ما میتوانستیم 10% از مصرف انرژی خودمون رو از نیروگاه های برق آبی تأمین بکنیم، دیگه الان این امکان وجود نداره، حداقل در بسیاری از اینها به دلیل کمبود آب
مجبوریم به سمت فسیلی ها بریم که باز اون خودش تقویت
بله بکنه. حالا دیگه راهکارهای انرژی ما اینجا متفاوت هست، روی کرد
متشکرم آقای دکتر. من آقای دکتر زند رو هم یه صحبتی بکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، مجریان و میهمانان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر. ما تو این بخش میپردازیم به آثار و تبعات. تو حوزه اقتصادی آقای دکتر فرجزاده خیلی توضیحات خوبی رو دادن. به نظرم جناب عالی تو اون بحث فرسایش خاک و تو بحث پدیده گرد و غبار رو اگر آماری هست، ارقامی هست تو این حوزه بفرمایید خوبه، یا حالا سایر نکاتی که ضروری میدونید که در بحث تبعات و آثار خشکسالی گفته بشه.
خواهش میکنم. خب همونطور که طرح شد، تبعات کاهش بارندگی و بحث خشکسالی که فراتر از فقط بارش هستشون، ما عمدتاً توی مباحث حالات عامی که مطرح میشه خشکسالی رو برابر با کاهش بارش میدونن، در حالی که ما بحث شرایط سطح زمین رو داریم، مقدار رطوبت خاک داریم، وضعیت تبخیر رو داریم، وضعیت سایر پارامترهای هواشناسی همه در وضعیت واقع خشکسالی مؤثر هستن. در با دو بحث کشاورزی که مطرح شد، من فقط یه عدد و رقمی میخوام در واقع اضافه کنم در اینکه با وقوع خشکسالی محصولات کشاورزی ما چقدر تحت تاثیر قرار می گیرن. سال 94 بود که پژوهشی در ارتباط با تاثیر خشکسالی رو محصولات دیم انجام شد تو دانشگاه تهران، تا جایی که من خاطرم هستش از نتایج اون در واقع پروژه مشخص شد که هر میلیمتر کاهش بارندگی چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد تومان به محصولات کشاورزی میتونه آسیب بزنه و باعث کاهش محصول بشه، که این برآوردها واسه سال 94 که الان
این در سال 94 بله
که به شدت
هر یک میلیمتر کاهش بارندگی 15 تا 20 میلیارد
15 تا 20 میلیارد تومان. اینم میگم به اعداد سال 94 که الان
آیا دکتر برعکسش هم صادقه؟ یعنی ما یک میلیمتر افزایش پیدا بکنه 15 تا 20 میلیارد تومان افزایش سرمایه داریم؟
این یه رابطه خطی و کاملا دقیقی وجود نداره، چرا که حالا تو جلسه هم که خدمتتون بودیم در ارتباط با هم صحبت کردیم در ارتباط با تغییر اقلیم، محصولات مختلف کشاورزی آستانهای حرارتی و رطوبتی متفاوتی دارند که در اون حد اپتیمومشون بیشترین کارایی رو دارن، حالا چه به لحاظ رطوبتی چه به لحاظ حرارتی. هر چقدر که از اون حد ایدئالشون خارج بشن، قطعا روی کمیت و کیفیت محصولشون اثر میذاره. حالا اینکه چقدر از اون اپتیموم و از اون در واقع مقادیر بهینه‌شون فاصله میگیرن، قطعا روی کمیت و کیفیت تاثیر میذاره. اما در حوزه منابع طبیعی شما اشاره فرمودید، خب بس کمتر از کشاورزی ما در ارتباط با وضعیت مراتمون، شما اگر شاخص‌های مختلفی که الان ما شاخص‌های ماهواره‌ای متفاوت و متعددی داریم که وضعیت سلامت گیاه رو رصد می‌کنن، حالا من نمی‌خوام وارد حوزه تخصصی بشم، مثلا شاخه‌ای که از شاخص‌های قدیمی NDVI که الان ما BTI BHI و در واقع شاخص‌هایی که اصلاح شدن، تکمیل شدن، بروز شدن داریم، وقتی که اینا رو بررسی می‌کنیم شدیداً تحت تاثیر وضعیت بارش هستن و رطوبت خاک، وضعیت مناطق مختلف و تغییر در هر کدوم از این در واقع پارامترها تاثیر میذاره روی کیفیت مراتع، کمیتشون در سالهای مختلف، و به تبع اون ما بخش داممون رو داریم که وقتی که ما توی سالهایی که خشکسالی شدید داریم با افت عملکردمون توی مراتع به شدت دام تحت تاثیر قرار میگیره، دامدار تحت فشار قرار میگیره و خیلی از مواقع مجبور میشه دامش رو قبل از حتی دام مولدش، یعنی وقتی که ما خشکسالی انباشته داریم 2-3 سال پیش دارم خشکسالی داریم و کشاورز امکانش واسش دامدار واسش شرطش مهیا نیست که دامش رو بتونه توی اون عرصه های چرا رو
برای میریم وارد فضای آثار اجتماعی میشیم دیگه، کم کم بحث فرق.
بله، و به شدت دامدار تحتی قرار میگیره، به لحاظ اقتصادی ضرر میکنه، تا جایی که ممکنه دام مولدش هم بفروشه و به لحاظ اقتصادی یه دامدار مگه چقدر توان داره، ممکنه اصلا زندگیش نابود بشه. بله. در کنار اون خب با
دام مولدش که وقتی
شما فرمودید مثل فرسایش تشدید میشه، شما با کاهش رطوبت خاک امکان این که ذرات خاک با یه باد با سرعت پایین جابجا بشن، ایجاد گرد و غبار بشه، به دنبال اون چرخه تشدید میشه و یک در واقع چرخه ای از اثرات و تبعات اقتصادی اجتماعی و تبیر ما خواهیم
داشت. دکتر، در مورد فرسایش آمار بین المللی دارید؟ آمیانگین جهانی چقدره؟ در کشور ما چقدره؟
خب فرسایش که اگه ما خود باید بحث فرسایش بشیم، خب ما فرسایش آبی رو داریم، فرسایش بادی رو داریم، نرخ‌های متفاوتی از
فرسایش خاک دیگه بیشتر ما منظورمونه، همین کمبود کاهش رطوبت خاک که فرمودین، فرونشست زمین که میفرمایین، اینها بالاخره این فرسایشه باعث تبعات بعدیش میشه پدیده گرد و غبار. من چیزی که تو ذهنمه، من آمار دقیق تو، یعنی چیزی که من شنیدم و مطرح میکنم مستند علمیشو الان تو ذهنم نیست که کجا بوده، آقای دکتر فرج زادم کمک بکنن. ظاهرا ما 4 برابر میانگین جهانی فرسایش خاک داریم الان.
بله،
یعنی
در تعداد فرسایش خاک خب اعداد ارقام خیلی متفاوت و یکی از میشه گفت بحث‌های چالشی که در ارتباط با فرسایش خاک وجود داره که آیت الله اونجا تشکیلان قطعا دست دارن، همین بحث رقم در واقع فرسایش خاک در کشور ماست، این که شما با چه روشی استفاده کنید، در چه بازه زمانی حساب کرده باشید، رقم‌های مختلفی هست.
من چیزی که تو ذهنم آید دکتر اینه الان که 4 متر مکعب در هر هکتار میانگین جهانیه، ما 16 این ظاهرن 16 متر مکعب در هر هکتار،
تون بیشتر مثلا تون در هکتار،
آها تون تون آها بله
چند تون در هکتار مد نظره ما در این مثلا در مقاطعی که ما خیلی فرسایش پذیر هستن ما 18
حالا.
در هکتار
پس اینو میپذیریم، حالا صرف آمار رو اگر که چیز نکنیم
خیلی برآورده شده، خیلی در واقع برآوردهای خیلی میشه گفت بیش برآورد بودن. من میگم با تا اینکه با شما با چه مدل تجربی بخواید حساب کنید، اندازه‌گیری میدانی داشته باشید، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیره و من الان رقم دقیقی که بخوام بگم چون من داشتم هم خاک میفلا اگه
کلیتش رو بس میتونیم بپذیریم. آقای دکتر فرج‌زاده درسته، کلیت رو بپذیریم. حالا اگه کلیت رو پذیرفتیم بریم تبعاتش چیه؟ آیه دکتر زن در خدمت آیه دکتر فرج‌زاده هستیم، یه صحبتی بفرمایید باز مزاحم جنابالی
خوب اشاره شد به بحث فرسایش که حالا هم فرسایش آبی داریم هم فرسایش بادی، از نظر ماهیت و عوامل تشکیل دهنده متفاوت هست و قطعا وقتی که خشکسالی در یک مکان اتفاق میفته با کمبود آب ما مواجه هستیم، رطوبت خاک از بین میره، خاک اون چسبندگی لازم خودش رو از دست خواهد داد و مستعد میشه اگر جریان بادی در اون منطقه وجود داشته باشه به حرکت در بیاد و بحث گرد و غبار رو این موضوع ایجاد بکنه که ما به وفور هم در داخل کشورمون در کشورهای همسایه این رو مشاهده میکنیم که مناطق یا کانونهایی که برای بحث فرسایش آبی و بادی هستن تحت تأثیر خشکسالی های بسیار طولانی مدتی قرار گرفتن و الان به عنوان کانونهای بحرانزا تبدیل شدن که نیاز به مدیریت داره.
متشکرم. جناب دکتر زند در خدمت جناب عالی هستیم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشین که ما این بخش پایانی رو اختصاص میدیم به بحث راهکارها، پیشنهادات و راه حل هایی که اساتید و نخبگانی که ما دعوت میکنیم در رادیو گفتگو پیرامون اون موضوع خاص دارن صحبت میکنن. بخش پایانی رو بیشتر دوست داریم که اساتید بپردازن به این حوزه که حالا مدیران محترم، مسئولین محترم چه اقداماتی رو باید در اولویت کار قرار بدن و انجام بشه که اون پدیده یا معضلی که بالاخره داریم در موردش بررسی میکنیم بشه یه مقداری مهار کرد و مدیریت مناسب‌تری اعمال بشه. آقای دکتر زن در خدمت جناب علی هستم.
از روز ارتباط با مسئله قبلی که فرمودیم میخواد یک نکته اشاره کنم. بله. در ارتباط منتصر فرسش خواهی دارن گفتم مرحبه مختلف 10 تا 12 برابر گفتم، ولی اون چیزی که آخرین تحقیقات ما حالا بهش رسیدیم چیزی بوده 6 تون در هکتار هستش در ایران که باز به مرتبه بیشتر از اون رقمهای جهانیه. در ارتباط با اینکه ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، خب من خدمتتون گفتم که ما رویکردمون در ارتباط با مسائل محیط زیستی باید کامل عوض کنیم، یعنی این رویکرد باید در سطوح مختلف باشه از مردم تا مقامات ارشد حکومتی و دولتی. ما زمانی نداریم که از دست بدیم در ارتباط با شرایط زیست محیطی کشورمون. در ارتباط با خشکسالی حالا باز میشه گفت که این شرایط حادتره، ما باید به دنبال این باشیم که در یک روند سنجیده از یک سلسله مراتبی که ما از پایش و پیشبینی خشکسالی شروع کنیم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم، یک سامانه به روز پایش داشته باشیم و بتونیم مناطق آسیب پذیر رو شناسایی کنیم و توی اون مناطقی که شناسایی شد و آسیب پذیریشون بالاست با حمایت مردم، با کمک مردم بریم به طرف اینکه با شرایط خشکسالی سازگار بشیم و اقدامات مدیریتی مناسب هر منطقه رو اعمال کنیم. یعنی ما نمیتونیم برای تمام مناطق یه نسخه واحدی بپیشیم. این منطقی که برای اینه که ما در ارتباط به خشکسالی بدم، گرچه طی سالهای اخیر مثلا سازمان هواشناسی کار خیلی خوبی انجام داده، شاخصهای متعددی داره محاسبه میشه، ولی ما توی یه چرخه کامل قرار نگرفتیم که از ابتدا اون بحث پایشمون و پیشاگاهیمون منجر به مدیریت ریسک بشه و اون مدیریت ریسکمون در واقع آسیب پذیری مناطق مشخص شده باشه و بتونیم در هر منطقه با توجه به آسیب پذیریش و شرایط خاصی که در اونجا حاکم هستش یه برنامه‌هایی برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با خشکسالی داشته باشیم که در این مقابله و مواجهه هوشمندانه قطعاً باید نقش مردم هم ببینیم.
تشکر می‌کنم. گفتگو کردم با جناب دکتر مهران زن، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. تشکر می‌کنم آقای دکتر، خداحافظ.
ممنونم، خدا
نگهدار. دقایق پایانی رو در خدمت های دکتر فرج‌زاده هستیم. مباحث خیلی خوب بود به نظر من، مباحثی که مطرح شد، ولی یه مقداری رو بحث راهکارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگسازی، هر چی که فکر میکنید که این دقایق پایانی رو بیشتر به اونها بپردازیم.
خب از سر نسخه درمانی که ما برای مدیریت خشکسالی میتونیم مطرح بکنیم، من میتونم 3 طبقه بندی بکنم این رو. یکیش عملیات و کارهایی که پیش از بحران باید انجام بشه. بخشی از عملیات باید حین بحران و بخشی هم بعد از بحران هستش. در زمینه پیش از بحران تمهیدات و راهبردهای مهمی هستش که در سیاستگذاری های کل کشور باید این گنجونده بشه. متاسفانه الان من میبینم برنامه 7 توسعه کشور تهیه شده و ظاهرا در هیئت دولت هم به تصویب رسیده و داره میره با سر مجلس.
مجلس داره کارش انجام میشه. بله.
متاسفانه رویکرد زیست محیطی نیست برای اینکه ما بتوانیم منابع پایه‌مون رو، منابع طبیعی خودمون رو حفاظت بکنیم، که در همین مجموعه اگر نگاه بکنیم بحث خشکسالی هست. متاسفانه سیاستگذاری ها به صورت جزیره‌ای هست و به صورت موادی در داخل این برنامه 7 اومده که به نظر من تلفیقی از اینها باید اتفاق می افتاد. اگر ما داریم توسعه کشاورزی می بینیم، اگر توسعه فرهنگی می بینیم، همش باید در ارتباط با هم.
اولین توصیه جناب علی به عنوان استاد دانشگاه و متخصص در این حوزه اینه که یه مقداری هیئت دولت ما با مسائل زیست محیطی بیشتر آشنا بشن.
بله 100%. یعنی اگر باور نداشته
باشه مسائل زیست محیطی رو وزرا،
بله اگر دولت مردان ما باور نداشته باشن این موضوع رو، متاسفانه تبعاتش رو ما خواهیم دید. بله. پس بنابراین اولین جایی که من میتونم بگم که در برنامه ها باید دیده بشه اینجاست. شما الان یک تیتر در زمینه محیط زیست در برنامه 7 مشاهده نمی کنید.
بله.
حدود صد خورده صفحه مطلب
وجود نداره در
اصلا مسجد. وجود نداره، سرفصل دیده نشده شما.
خیلی عجیبه. بله.
بنابر حالا اونها اعتقادشون این هستش که ما در داخل این مواد میخوایم بهش بپردازیم، ولی مثلا در بحث حکمرانی آب که یکی از اون بندهایی که تو این حوزه داره، یا بحث امنیت غذایی، آنطور که باید و شاید به بحث خوشسالی توجه نمیشه. پس سیاستگذاری ها و راهبردهای اساسی که باید در کل برنامه ها، نمیگم به صورت تشریفاتی و به صورت یک پیوست، بلکه در بطن برنامه ها این باید خودش رو نشون بده، هم بحث تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، هم بحث هایی که مربوط به خوشسالی هست. این یکی است. دیگری اینه که ما باید بیایم پیش از بحران الگوهای کشتی که در مناطق وجود داره رو مدیریت بکنیم، ببینیم که ما متناسب با اون نیاز آبی که گیاه داره، میزان آبی که در مناطق نه. داریم یک توازن برقرار
تموم شد. اگه تیتروار بگین
خب
این و پس از بحران هم اگر نکته خاصی تیتروار بفرمایید.
پس از بحران هم اگر ما اکوسیستم هامون آسیب دیده، باید احیا بکنیم و بازسازی بکنیم اینها رو، و مجدد برگردیم به نقطه اول و بحث مدیریت پیش از بحران رو هدایت بکنیم.
متشکرم. استفاده کردیم از محضر جناب آقای دکتر منوچهر فرجزاده، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس. نکات بسیار بسیار خوبی رو فرمودن و تشکر میکنیم از حضورشون در این گفتگو. دو مهمان عزیز تلفنی هم داشتیم، جناب دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خوشسالی مرکز ملی اقلیم، و جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خوشسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. عزیزان شنونده، اگر علاقه‌مند بودید به این موضوع و مباحث مربوط به تغییرات اقلیم، خوشسالی، کاهش بارندگی یا فرسایش خاک، پدیده گرد و غبار و فرونشست زمین، اینها رو ما تو این جلساتی رو با اساتید و نخبگان داشتیم، نکات خیلی خوبی داره. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید، در بخش آرشیو زمانی همه این گفتگوها هست، بشنوید و خواهشاً نظراتتون رو هم اعلام بفرمایید. همونجا در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظراتتون اعلام بکنید، در وبسایت رادیو گفتگو میتونید نظراتتون اعلام بکنید، شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید اونجا هم نظراتتون اعلام بکنید. ما تلاش میکنیم بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تر و متناسب با ذائقه شما ان شاءالله ارائه کنیم. 301035 میتونید پیامک بدید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
ممنون از شما شنوندگان ارجمند که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. انشالله که این برنامه ها رضایت شما عزیزان رو جلب کنه. علی ای حال شما دوستان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. پل های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162 شماره پیامک رادیو گفتگو 30035.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف من، بود لبریز از بود لبریز از عشقت و جوز، تنیده یاد تو،
مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه است.
پیام خواستی میتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چی کار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه بره. اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه، اصلا میگم آینه گرفت شد.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت، درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، شام زده پرده ایمانت.